از هفته گذشته خدمت های دکتر نخاعی بحثی رو آغاز کردیم با عنوان رابطه دین و اخلاق در ادامه بحث اخلاق عرفانی که خدمت های دکتر چند ماهی هست بحث ادامه میدیم. صحبت های ابتدایی و طرح بحث هفته گذشته انجام شد، سوالاتی هم از طرف شما به دست ما رسید که بعضیاش رو پاسخ گفتیم، ما بقیش رو قول گرفتیم از آقای دکتر که این جلسه بهش بپردازن که انشالله بهش خواهیم پرداخت. و در مورد این صحبت کردیم که سه شاخصه اصلی انسان عقل و اخلاق و دین هستند و این سه شاخصه باعث میشه که تفاوت بین انسان‌ها صورت بگیره یا تفاوتی وجود داشته باشه. در این باره آقای دکتر برای ما توضیحاتی دادند و ادامه بحث را امروز خواهیم شنید. ضمن اینکه ما در این بحث سوالات مختلف و مباحث مختلفی رو انشاءالله به مرور بهش خواهیم رسید، مثلا رابطه بین عشق و اخلاق، مرز بین اخلاق و عرف تا کجاست و اگر بین این دو تناقضی باشد کدام تعیین کننده است. این سوال رو هم می‌خوایم انشاءالله در آینده بهش بپردازیم که اولویت در نظام اخلاق اسلامی در حسن فعلی است یا در حسن فاعلی. انشاءالله در این موضوعات هم در آینده صحبت خواهیم کرد، اما برای که شما هم در جریان بحث قرار بگیرید خدمت شما عرض کردم. اما ادامه بحث خدمت شما
هست. بسم الله الرحمن. این بحث رابطه دین و اخلاق در حقیقت در دو تا علم مورد بحث و بررسی قرار گرفته، که در مباحث فلسفه دین اونجا بحث میشه که دین نسبتش با اخلاق چیه، یکی هم در مباحث فلسفه اخلاق که فلسفه اخلاق در حقیقت به رؤوس کلی اخلاق از بیرون میپردازه که اخلاق چیه، چجوری پدید آمده، پدید آورندگانش چی بوده، تطورات و شکلگیریش، تغییراتش، مکاتب اخلاقی چیه. اونجایی که به بحث هم داره که آیا دین تأثیر در اخلاق داره یا اخلاق در دین یا بالعکس یا هر دوتا در هم تأثیر متقابل دارن
یا تقدم و تأخری برش
تقدم میشه و تأخر با کدوم. بحث گذشته که جلسه پیش داشتیم که گفتیم عقل و حیا و دین یا عقل و اخلاق و دین که ویژگی های ثابت شخصیت انسانی، یعنی ما ظهور و بروزاتمون اینطوریه دیگه، بر اساس این سه شاخص است که اون شاخصه محوریش که اصل وجود ما باشه عقله. این خودش هم یک نکته است. ما توی مباحث مربوط به مثلا ارزیابی شخصیت ها، یکی از جاهای بارزش که خودشو نشون میده ارزیابی شخصیت ها، تو بحث کفیت ازدواجه. میخوایم با یک نفر ازدواج کنیم، یک نفر آمده خواستگاری برای بچه‌مون، خواستگاری آمدن برای بچه‌مون، میخوایم خواستگاری بریم، خب میخوایم این دو نفر که میخوان با هم ازدواج کنن متناسب باشن دیگه.
درسته.
معمولا تناسب تا گفته میشه مثلا حالا توی خانواده های مذهبی میگن دیندار باشه، متدین باشه، همساله. حالا کسی که خیلی هم این شاخصه برش مهم نباشه ممکنه مثلا بگه صداقت داشته باشه، امور جزئی رو مد نظر دارن. در حالی که همونطور که ازدواج در حقیقت یک مواجهه دو تا نفس، دو تا روحه که اینها میخوان با هم یک مسیر رو طی کنن، بنابراین ارزیابی شخصیتی باید بشه. ارزیابی انسانی با این سه شاخص است، به همین ترتیب: اول عقل، بعد حیا و بعد دین. به همین ترتیب. چرا؟ شاید اون روایت تمثیلی رو هم عرض کردم که جبرئیل سه تا چیز برای حضرت آدم آورد، اون حضرت آدم عقل رو اختیار کرد، بعد حیا و دین گفتن ما هر جا عقل باشه کنارش هستیم. یا اون روایت عابد بنی اسرائیل رو مثال زدیم که اینا در کتاب عقل و جهل در کتاب شریف کافی آمده که عبادت زیادی داشت اما چون عقل چندانی نداشت بهره زیادی از عبادات فراوانش نمیبرد. در روایت دیگه ای هم داریم که کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما و کم من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العناء، چه بسا روزداری که همه بهرش از روزش همون رنج و عذابیه که میکشه، گرسنگی و تشنگیه که به خودش تحمیل کرده. و چه بسیار شب زنده‌دارانی که بهرهشون از اون شب زنده‌داریشون همون بیخوابی کشیدن و رنج و زحمت بود. بعد حضرت بله بعد حضرت میفرماید حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، بهتر است خوشا به اونی که کیس میخوابه شب زنده داری نکرده اما با عقل میخوابه، و اونی که روزه مستحبی نگرفت اما با عقل و کیس بودن اون مسیر رو تکرد، رنج بی خود به خودش تحمل نکرده. البته به این در مقایسه با عقل و بی عقله، وگرنه خود کسی که عاقل باشه هم صوم مستحبی رو رعایت میکنه هم خلوت با خدا، اصلا خودش یکی از شاخصهای آدم عاقله که از فرصتهای بی بدیل بی نظیر استفاده میکنه، یکیش همون خلوته. هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. بعد از اینکه این روایات این چنینی نباید از مسیر خودش خارج بشه، مثلا اون که الغیبت و اشد دو من الزنا، یکی نگه خب پس من غیبت نمی کنم مثلا معاذ الله میرم فحشا مرتکب میشم کارم راحت تره، نه، این در مقایسه خصوصیتی که مثلا آثاری که غیبت ایجاد میکنه میخوان تحذیر کنن از غیبت که عادی شده برای ماها. اینطور میگیم چیزی نشد، حالا چیزی گفتیم دیگه، خواهد بگه این چیزی که گفتی عالمی را یک سخن ویران کنند. خلاص این که تو این روایت هم مقایسه شده بین عاقل و کسی که کم خرده، بعد اون کسی که عاقله عبادت کمترش بهره بیشتری داره از عبادتش زیادتره کسی که عقل ضعیفی داره،
کیفیتش در واقع بهتری داره
دیگه. همینطوره در روایت از باز از ظاهرا شاید از آقای امام باقر علیه السلام از معصوم خلاصه این که فهم طوری خدا رو عبادت کن که کمش تو رو کفایت کنه، یعنی اینقدر با کیفیت باشه که حتی اگر از واجبات چیزی بیشتر انجام ندادی همون تو رو برسونه به مقصد.
درست،
گرچه مقصد مراتب داره.
بله.
و باز این روایت بر این نیستش که کسی با کیفیت انجام داد کافیه، نه، احتمال کسی که با کیفیت انجام میده باز وقتی که شما یه کاری رو با به نحو احسن انجام میدیم بیشتر اتفاق اشتیاق ایجاد میشه که دوباره این کار رو انجام بدم، اونم یه کاری که برترین کار هستی باشه. اتفاقا ما این که از عبادات فراری میگیم زود نمازمون تموم شه راحت شیم، یا مثلا یه جایی تو خدای نگرده توی نماز جماعتی باشیم که یه کمی بیشتر طول بده حوصله‌مون سر میده، ای بابا این امام جماعت چرا اینقدر کند میخونه، این خودش نشون میده که ما با کیفیت انجام نمیدیم. چون کسی با کیفیت انجام بده خب داره با شیرین ترین مخاطب گفتگو میکنه، داره با زیباترین جذابترین کاملترین دوست داشتنی ترین فرد هستی که با کسی باش قابل قیاس نیست داره صحبت میکنه، چطور که فراری پس معلوم درست صحبت نمیکنه یا اینا درست براش جا نیفتاد. به هر صورتی دیگه قرار از این که گفتم چون بعضا ممکنه
بله.
آخه یکی از رفقای ما میگوتش که من وقتی که نماز میخوندم بچه هم کوچیک بود، من سه تا ذکر مثلا سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا میگفتم، این فکر میکرد که مثل تسبیحات اربعه که سه بار باید بگه سه بار باید ذکر رکوع و سجودم گفت، بعد منتها این سه بار رو خیلی سریع میگفت سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا اینجوری میگفت. بعد میگفت یه بار من بهش گفتم که ببین عزیزم شما میتونی به جای سه بار همون وقتی که میذاری یک بار بگو ولی قشنگ میگو سبحان ربی العظیم. بعد میگون این از وقتی فهمید که سه بار نیست یه باره، همون یه بار میگون باز با همون سرعت قبلی. گاهی وقتا ما اینطوری هستیم، این رو باید دقت کردش به اونجایی که میفهمد عقل اینطوریه که با حبزا نوم الاکیاس و افطار هم به این معنی نیستش آدم کیس مستحباتش رو ترک میکنه، میخواد مقایسه کنه بین کیس عاقل و آدم فهیم با کسی که نه این سطح رو نداره. خب این سستا ساحت، بنابراین توی انتخاب همسر هم مهمترین شاخصه ها که بدون جایگزینه یه شاخص اصلیه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد، اغماز نمیشه کرد، چون اگه اینا نباشه زندگی متلاطم میشه، اون کشتی زندگی میشکنه وسط اقیانوس حوادث. عقل، بعد حیا، بعد دین. این اینو برای چی گفتیم؟ اینو برای این که آیا تقدم چجوریان؟ از حیث تکوینی تقدم با عقل، بعد با حیا در مرتبه سوم دینه. یعنی دین واقعی جدی کجا سوار میشه؟ در بستری که عقل و حیاشون فطری خدادات دیگه.
درسته.
دین تشریعیه. دین میاد رو چی سوار میشه؟ رو اون فطرت. همونطور که بارها عرض کردیم دین، انسان، عالم بر هم کاملا منطبقه، چون اگر چیزی تو دین باشه بر از انسان اضافه چیزی داشته باشه به درد انسان، زائد خدا گفته معاذالله، اگر کمتر باشه یه چیزی که لازم بوده رو بیان نکرده،
درسته،
معاذالله میشه بخل. اینطور پس کاملا منطبقن اینا، هیچ سر سوزنی کم و زیاد نداره. دین همون فطرت انسان باز شده برای ما، فطرت همون دین به صورت سرشته شده و نوشته شده در وجود انسان. عالم هم همینطور، عالم، آدم و دین یک چیزن. عالم انسان کبیره، آدم عالم صغیره، دین هم نسخه تشریعی بیرونی که بر اینها منطبقه، که یادت نره تو این هستی، بر این سیر باید حرکت کنی، این وجود رو داری. به همین خاطر دین سه بخش اصلیش بر همین سه بخش انسان که رفتار و اخلاق و عقل و باورها بنا شده. یعنی فقه داریم تو دین، خروجی دین این ستاست، علم فقه و علم رفتار، علم اخلاق و علم عقاید. عقاید برای ساختن تفکرات و جنبه عقل نظری آدم، اخلاق برای اصلاح و تصحیح و ارتقاء خلقیات و صفات و روحیات انسان، و علم فقه هم برای بهینه‌سازی رفتار آدم. کاملا سه تاست. چرا سه تا بیشتره؟ چون آدم سه لایه بیشتر نداره.
من یکی از سوالاتی هم که داشتم اتفاقا همین بود که تفاوت اخلاق و فقه در چیست؟ بله. که الان اشاره بهش کرده.
بله. اخلاق علم بهینه‌سازی و ارتقاء حالات و روحیات انسانه.
بهینه‌سازی.
ارتقاء یعنی از حالات و روحیات پست مثل حسد، مثلا تکبر، به حالات و روحیات متعالی مثلا شجاعت، مثلا تواضع، مثلا ایثار حرکت کردن. فقه علم بهینه‌سازی رفتاره. یعنی من توی مثلا میخوام اینجا یه کسی به مراجعه کرده، یه قرضی ازم میخواد و منم مثلا دارم، بهترین رفتار چیه؟ حرام که نیستش قرض ندادن.
بله.
ولی رفتار بهینه کدومه؟ چون فقه هم اعم است از رفتار واجب و رفتار مستحب، ترک حرام و ترک مکروه، هر دو تا هست. یعنی تمام رفتارهای انسان هر چی جنسش رفتاری باشه، مثلا بچه آدم یک مقدار بی‌تربیت شده، آدم میخواد ادبش کنه، چه کارش کنه؟ بزنش، تهدیدش کنه، محرومش کنه، قهر بایش بکنه و هر کدوم به چه کمیات و چه کیفیت، اینا جنسش جنس رفتاره. علمی که اینها رو سامان میده علم فقه.
انشاءالله قبول باشه نماز اول وقت شما عزیزان. ما امروز خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحثمون درباره رابطه بین اخلاق و دین، یا دین و اخلاق، تقدم و تأخر اون که از جلسه گذشته بحث رو آغاز کردیم، آقای دکتر برای ما و شما صحبت میکنن و اهمیت عقل رو برای ما گفتن که عقل، اخلاق و دین سه مرحله هست و پایه اصلی عقل هست، و اشارات بسیار خوبی هم داشتن درباره این که عالم و آدم و دین سه موضوعی هستن که هر سه بر هم استوارن و رفتار و اخلاق بر اساس باورها و عقل شکل میگیره و پای ریزی میشه. ادامه بحث خدمت شما هست.
اگر نظام وجودی انسان سه تا بروز و ظهور داره، رفتارها و اخلاقش، و که رفتارها ریشه در اخلاق داره، اخلاق هم ریشه در باورها و عقلی که اون پشت سر این قضیه هست. بنابراین اگر کسی واقعا فکر کنه که اگر هرچی تو این عالم بیشتر از خود گذشتگی کنه بیشتر چیزی گیرش میاد، خب طبیعتاً خلق ایثار درش شکل میگیره دیگه.
درسته.
و طبیعتاً بعد رفتارهای ایثار گرانه، مثلا کسایی که کارهای جهادی میکنن، مثلا جوانایی هستن، اینا یه ویژگیه دیگه. یه کسی هم حاضر نیست یک قدم بر بدون حساب کتاب مالی یا دنیایی از قدم برداره. آره، اینا دو تا رفتاره که ریشه در دو تا خلق داره.
بله.
یکی خلق ایثار یا مثلا از خودگذشتگی، یکی خلق خودخواهی. بعد این خلق ریشه در یک باور و فکری داره، اینه که افکار منشأ ای برادر تو همه اندیشه. اون وقت این ستا به همین نسبت اهمیت دارن، بنابراین عقل و اخلاق مقدمه بر دینه. و کسانی که عقل و اخلاق سالمی داشته باشن از دین استقبال میکنن، به سمت دین میان و رو بر نمیگردونن، و کسایی که عقل و اخلاقشون رو آسیب زده باشن، اینا همونایی هستند که در مقابل پیغمبر وای میستن دیگه. شاید اینو قبلا هم عرض کردم، پیامبر آمد مواجهه با پیامبر مقابل رسول اکرم طبعا قریب به اتفاق دیگه، شاید بگیم همه غیر از یکی دو سه نفری انگوش شمالی همه مشرک بودن و بتپرست بودن و با اون فضا خو داشتن، با اون آداب، با اون عادات، با اون افکار، با اون عقاید. الا اینکه بعضیا همون مقدار حد اقلی که میفهمیدن فهمشون رو مطلقاً کور نکردن، این یک. بعد اون مقداری هم که میفهمیدن بهش عمل کردن.
درست.
یعنی مطابق با اون فهم یه خلقهای پاکی رو در خودشون پرورش دادن، گرچه فضای جاهلی بود، اما مثلا مهمان نواز بودن، مثلا سخاوت داشتن، مثلا فرض بفرمید که همه چیز رو برای خودشون نمیخواستن، به هر قیمتی نمیخواستن به چیزی که میخوان برسن. یک گذشت‌ها، یک ایثارها، یک کارهای اینجوری داشتن. اینه که اینا وقتی که پیغمبر اون دین رو که نسخه کامل و معتدل و برتر فطرت خودشون بود، نسخه وجودشون که بود، آمدن با این مواجه شدن پذیرفتن. اونایی که فطرت خودشون رو ضایع کرده بودن و پشت پا زده بودن بهش و قد خواب من دستاها کرده بودن، اونا وقتی که این نسخه دیدن گفتن این چه چیز بی خودیه، در حقیقت خودشونو گفتن ما چه چیز، یعنی طوری شده بودن که از خودشون متنفر شده بودن، از خود واقعی خودشون، از اون حقیقت زیبا و نورانی. مثل اون جریان اون کسی که در قدیم، خب چاه دستشویی‌ها رو ببخشین کلاب بهتون، با سطل و اینا خالی میکردن دیگه. بعد یک کسی که شغلش این بود و با همیشه با متعفن و بوی بد و اینا همراه بود، داشت از بازار عطارها میگذشته، یه داستانش رو مولوی آورده، میگذشت و یه دفعه بیهوش شد. مردم به نمیشناختنش که گفتن به گلاب بیارین، بود و عود و مشک و انبر بیارین، هرچی میزدین حالش بدتر میشد، تا یه کسی تا دیدش شناختش، گفت وایسین الان من درستش میکنم. رفت یه مقداری مثلا پشکلی چیزی آورد و گرفت جلو بینیش و این مثلا حالش خوش شده، بلند شد سریع ردش کرد از تو بازاره. این در حقیقت به فطرت خودش میگه اصلا من این نمیتونم تحمل کنم.
میشه گفت به عقلشون رجوع نمی کنن؟
به عقلشون رو احسنتون همون رجوع نکردن در حقیقت عقل و فطرشون، فطرت یعنی عقل و قلب، ادراکات عقلی و قلبی دیگه.
همین هایی که جلوی پیامبر ایستادن، یا الان مثلا تو جامعه امروز هم یه اتفاقی میفته اصلا کاملا مخالفت میکنن، حتی راضی نیستن که به عقلشون یه رجوع کنن، مطابقتی بدن، یا مثلا با فطرت خودشون مطابقت بدن.
دیگه پیغمبر نفس به کمال رسیده دیگه.
درست.
حرفش هم این راه تکامل نفس.
بله.
در حقیقت مقابل پیغمبر ایستادن، مقابل حقیقت خودشون است. خودشون رو در له میکنن. اینی که قرآن میفرد این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلاح، اصلا شما به پیغمبر بدی نکردید، خودتون رو خراب کردید، نفس خودتون رو ضایع کردید. اون در حقیقت اونی که از عطر بدش میاد داره از فطرت زیبایی دوستی خودش، زیبایی جمال به خودش داره پشت و پا میزنه. اینه که در روایت بعضی اینقدر فطرتاشون خراب میکنن، در رابطه با شاید ابو لهب یا ابو جهل اینها یا امثال اینها دیگه، گاهی وقتا رسول اکرم که یک توجهی میکنن، عبوری میکنن، یک نسیم خنکی تو بهشت میوزه و یک مقدار عذاب سبک میشه، تخفیف پیدا میکنه.
در جهنم،
جهنم بر بله. در جهنم یه هم نسیمی میوزه و عذاب از جهنمی ها مقدار خفیف میشه. بعد میگه یک مثلاشون میگه که کی بود چی شد که میگن پیغمبرش، میگه ببندید در رو نبینم. مثلا اینقدر گاهی وقتا فطرت خراب میشه، حاضر عذاب بکشه ولی دیگه اون مثلا زغال شده، این دیگه به هر جا کشیده بشه هم خودش سیاهه هم همه جا رو سیاه میکنه، هیچی از اون گوهر وجودش که یک مثلا درخت شاداب بود دیگه باقی نمونده، سراپا شده سیاهی و نفرت و کینه، اصلا خوبی اذیتش میکنه. مثل کسی که تو تاریکی بوده، یک کسی که تو یک ساعت تو تاریکی باشه، تو تاریکی محض بیارن همین نوری که آدم لذت میبره مناظر رو میبینه، همین نور ششش رو میزنه. حالا اگر فرض کنیم اگر کسی شش ماه تو تاریکی ببونه، خب ما وقتی که از تاریکی به نور میاریم اولش یکم اذیت میشیم، بعد چشمش تطابق میکنه. اگه اینقدر بمونه که دیگه قدرت تطابق یعنی بازگشت دیگه نداشته باشه، تا نور باشه این اذیت داره،
کمترین نور هم اذیتش میکنه.
میگه این نور رو برگردونیم ببین کنار، بدم میاد از نور. خب با این توضیحی که عرض کردم، از حیث وجودی، از حیث وجودی عقل و حیا یا عقل و اخلاق بر دین تقدم دارن، یعنی کسانی که عقل و حیا داشته باشن که موهبت فطری خدا در همه قرار داده این دوتا رو، دین که از خارج میاد وقتی که همگون خودشون رو پیدا میکنن میشه تابن به سمت دین. این که گاهی وقتا آدم مثلا قرآن میخونه، مثلا گاهی وقتا ممکنه همه ماها بعضی از سوره های قرآن هزار بار ده هزار بار خونده باشه ولی حوصله‌مون سر نمیره، خسته نمیشیم. خودش یک نکته ایه دیگه. بعضیا هستن که مثلا قرآن رو که دور میکنن واقعا 500 600 بار قرآن رو دور میکنن. اونا بعضیا هستن ماهی یکی دو دور قرآن دور میکنن، سالی 20 30 دور قرآن میخونن در یک مثلا عمر 30 ساله، هزار دور بعد از بلوغشون تا 40 50 سالگی دور کردن. بعد ما شنیدیم از کسانی اینجوری که میگفتن هر وقت دور میکردم حلاوتش بیشتر میشه، در حالی که آره آدم یک کتاب یه بار بخون دیگه رغبت نمی کنه، دو بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار دیگه میندازش کنار. این چیه سرش؟ یکی حالا یک سری توجیهات ظاهری داره و هزاران توجیه باطنی که یکیش هم اینه، این نفس بنده و شما از عالم قرب و ملکوت آمده، بعد تو این عالم چیز غریبه دیگه، مرغ باغ ملکوت هم نیه، هم از عالم خواه چند روز قفسی ساختند از بدنم، بعد اینه این در و دیوار و زمین و عالم ماده و خود بدنش حتی غریب میمونه اینجا. حالا یا با اینها انس میگیره که میشه این سویی اون پرنده خوشالحان غیبی و قدسی، میشه یک مرغ مثلا آشغال خور این سویی، یا این که نه با اینا انس نمیگه که عمدتاً اینجوری هم هست، همه انسان های به زور خودشونو سوق میدن به سمت عالم طبع. بعد وقتی که یک کسی از همون عالم خودش از هموطناش ببینه اصلا کندگی نداره ازش، دلش نمیخواد جدا بشه. فرض کنید که ماها مثلا یه موقعیت تحصیلی یا کاری برامون پیش آمده توی مثلا کشور مثلا مکزیک، توی یک کشور دیگه، نه فرهنگشون با ما یکیه، نه زبانشون، نه شکل و قیافشون، نه آداب و رفتارشون، سننشون، نه دینشون، نه اعتقاداتشون، هیچی، قریبیم. تازه ما به یه عالم دیگه ای نرفتیم، تو همین عالم به شهر دیگه، به مملکت دیگه. بعد حالا اونجا داریم مثلا تو خیابون ها میچرخیم و اینا، تو فکر خودمون میچرخیم، رفتیم مثلا یه فروشگاه غذای چیزی بگیریم، لباسی تهیه کنیم، چیزی بخریم، یه دفعه می‌بینیم یه نفر فارسی داره صحبت میکنه با بچه‌ش. اصلا خب ناخودآگاه جذب کیه، بله. کجا بود؟ میریم سراغش. تو اینجا کجای اهل کجا؟ مثلا میگه اهل مشهد. ای منم مشهدی ام. کجا میشین؟ آشنایی هی بیشتر بشه. بعد دیگه سعی میکنیم خونت کجاست؟ بیا با هم خونه بگیریم. مثلا آها. این اینجوریه. ارتباط نفس انسان با دین یه همچی ارتباط دو هموطنه، دو آشنای در قربته، در قربت عالم ماده دو نفری آشنا پیدا شدن با هم، هم نفس انسان اون سویه، هم دین خدا و قرآن اون سویه. بعد دیگه با هم کاملا منطبق، دو نفر کاملا منطبق با یک فرهنگ، با یک زبان، با یک گویش، با یک اینجوری کاملا انطباق دارن.
تلاش اینه که که جدا نشن.
آره، اینه که این حلاوت دین برای کسی که نفسشو این سویی نکرده. اصلا میگه پیغمبر چی گفت؟ داریم در مورد کسانی که هر چقدر فطرت سالمتر، اقبال بیشتر و پذیرش راحتتر. مثلا داریم کسانی که آمدن یه سر پیغمبر رو دیدن، اصلا پیغمبر رو دیدن، باش صحبت کرد، گفت من به تو ایمان میارم. این معلومه دیگه، دلیل موجه تر از این؟ قلبم گواهی میده
درست
که تو داری صدق داری. داره یه کسی آمد پیش پیغمبر، حالا اون البته مسلمان شد، بعد گفتش یا رسول الله یه چیزی به من یاد بده، من راهم دوره، نمیرسم بیام. که حضرت فهمیدن که سوره زلزال رو خوندن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال سر سوزنی به اندازه ثقل ذره. ذره اون گرد و غباری که تو نور دیده میشه اونه، مثقال یعنی به وزن، مثقال یعنی به وزن یک ذره، به وزن یک گرد و غباری اگر خیر یا شر انجام داده بشه گم نمیشه، هیچی تو این عالم گم نمیشه. یکم فکر کرد و به به بسمه. بعد رفت بیرون، حضرت فرمودن این فقیه از این جا رفت بیرون، این حرف بر اون جان میشینه. یه کسی هم تا پیغمبر صحبت میگه، میگه با بس کن دیگه، سر ما رو خوردی، تو چقدر حرف میزنی. ترجمه فرمودن یا شعیب ما نفقه و کثیرن من ما تقول، حرفایی که میگی برای ما قابل فهم نیست. این حرف ها چی؟ حرفای این که برای ما نمیفهمیم، نه یعنی ما نفهمیم، یعنی حرفای تو حرفای چیزی نیست، قابل فهمی نیست. این دوتا دو نفرن، یه نفریه که عقل و حیا درش کور نشده و این نفری که کور کرده. به پاسخ افراد به دعوت انبیا بسته به این که قبل از دعوت این عقل و اخلاقشون رو چقدر سالم نگه داشته باشن یا چقدر معیوب کرده باشن یا دیگه قد خواب من دستاها شده باشه متفاوته. یه کسی هم میاد اینقدر رشد میکنه که با پیغمبر در اون موطن وحی همراهی پیدا میکنه، با اینکه یک بچه 18 سال است. میگه ارا نور الوحی و شم بونی هر رساله امیر المومنینه، حدود 10 سالشه، میگه من میدید تو اون عالم وقتی که فطرت یک سر سوزن دست نخورده باشه با پیغمبری که به بعثت رسیده در یک موطن مشاهده وحی میکنه.
خدا میدونه ما با فطرت خودمون چه کردیم و وقتی که با این مطالب روبرو میشیم چقدر درک اون یا نزدیکی اون یا به قول از آقا قربتی که در آشنایی در قربت پیدا میکنیم انس میگیریم و نزدیک میشیم. یه بخش کوتاهی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت های دکتر رو با هم بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
خدمت های دکتر نخاولی هستیم. سوالاتی که از طرف شما به دستم رسید و خدمت ها جواب مطرح کردم، قرار شد که بحث رو در چند دقیقه تکمیل کند و انشاءالله پاسخ سوالات شما رو بشنویم. خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که هی تاکید کردم این ترتیب، ترتیب تکوینیه، یعنی در وجود انسان عقل به صورت محوری قرار داده شده و حیا و اخلاق معلول عقله، یعنی هر طور که آدم فکر کنه اخلاقش همونجوری شکل میگیره.
درسته.
یعنی اگر کسی فکر کنه که اگر من مثلا فرض بفرمایید که پشتوانه جز خودم ندارم، خب طبعا بخل در شکل میگیره. و اگر اینجوری فکر کنی که خب خدا پشتوان است و خدا فرموده ان تغرز الله قرضا حسنا یضاعف لکم، خدا مضاعف میکنه، نترسین، من روزی ده شما هستم، اگر بدین من پشتیبان شما هستم، خب خلق سخاوت در انسان ایجاد میشه. این عقل دیگه تفکر کرد، بر اساسش اخلاق شکل گرفت. بعد در بستر اینا در درونش موهبت فطریه و از بیرون هم دین به کمک این دوتا میاد، پس در رتبه بعد از اینا قرار میگیره. اینا در درون هست، از بیرون هم اون کمکش میاد. مثل این که ما سیستم ایمنی در درون داریم، طب و طبابت هم به کمکمون میاد که تا هم پیشگیری کنیم و هم درمان کنیم. آموزه‌های طبی اینطوریه دیگه، بعضش جنبه پیشگیری داره، بعضش درمان. این از حیث وجودی. بعدن خواهیم پرداخت که دین تقدم داره بر اخلاق، اون یه بحث دیگه است. این برای که این دوتا مبحث با هم مخلوط نشه اینو عرض کردم که از حیث تکوینی وجودی این دوتا بر اون تقدم داره. وقتی هم که آدم میخواد ارزیابی کنه میزان دیانت رو، باید با عقل ارزیابی کنه و اخلاقش.
آها.
اگر کسی عقل و اخلاق مناسبی نداشته باشه، رفتارهای دینی از خودش بروز بده، معلوم نیست این دین ثبات داشته باشه.
درست.
ما خیلی ها دیدیم که آدم های دینداری بودن، رفتارهای خوبی هم داشتن، واقعا هم روی بازی و روی مثلا ریا و اینا نبوده، ولی چون عقل سخیف و ضعیفی داشتن، کم کم مثل فونداسیونی که نکشیده این ساختمونو، بعدن از دین بیرون رفتن یا پشت کردن یا ضعیف شده دینداریشون اینها. بنابراین به همین محوریت اگر کسی میخواد ارزی و تست شخصیت کنه خودشو، اینه که عقل من چجوریه، اخلاق من چجوریه، دینداری من چه، هر سه تا باید باشد، ولی به همین ترتیب، عقل بعد حیا بعد دین.
و این که بگم همه چیز بر اساس عقل من هست،
نه نه،
این هم درست
نیست. نه درست نیست، از کدام هر سه تا باشه. منتها این ترتیب به این معناست که اگر رفتار دینداری دیندارانه در بستر عقل در سطح بالاتری باشه، اثر بیشتری داره. اینطوریه، این ظاهره. تا بعد برسیم به اون موارد دیگرشون که رابطه بین دین و عقل، این فعلا در وجود انسان بود. حالا بیایم یک پله جلوتر که آیا دین معلول اخلاقه، یعنی اخلاق ما رو به سمت دین سوق میده، یا اخلاق معلول دینه، یعنی دیندار میشیم بعد متخلق. بعد بین اینا چقدر بعضی وقتا فاصله است. افرادی رو میبینیم که دین ندارن ولی رفتارهای اخلاقی دارن، واقعا هم دارن، و بالعکس که اونا بحث جلسات دارن.
خب اجازه بدید سوالات بیننده رو بخونم. این سوال جدید به دستم رسیده: چطور میتوان از عقل برای پیشرفت در دین و آمادگی برای آخرت استفاده کرد، نه فقط برای پیشرفت در دنیای فانی و کلاهبرداری و غیره، که حتی در مواردی و انجامش از سوی بعضی دیندار نماها زبانم لال سبب آسیب به دین هم میشود؟
ببینید عقل دوتا، وقتی که میگیم عقل، البته خود کلمه عقل 7 8 تا معنا داره. در مورد بحث ما عقل در مورد انسانی که به کار میبریم دو تا معنا داره. یکی عقل نظریه که تشخیص درست باشه. این عقل نظریه که کارش دریافت حقایق اون چنان که هست، نه منحرف از واقع خودش،
بنده.
واقعیت را آنچنان که هست آدم بفهمه، تشخیص بده، بیابه. این کار عقل نظریه، یعنی عقلی که کارش در ادراکاته، ادراک. یه عقل عملی هم داریم که عقل عملی کارش تو حیطه تصمیم‌ها و قوای محرکه انسانه. قوه ادراکی زیر مجموعه عقل نظریه و قوه تحریکی یا قوای محرکه زیر مجموعه عقل عملی. یعنی کار عقل نظری به عزم، به جزم برمیگرده، علم برمیگرده. کار عقل عملی به جزم، ببخشید، به عزم برمیگرده، اراده کنه کاری را، کراهت داشته باشه، میل به چیزی یا نفرت از چیزی. خب و نوع مفاهیم اخلاقی زیر مجموعه عقل عملیه،
عملی، اخلاقی.
اخلاق زیر مجموعه یعنی متناسب با عقل عملیه. به چه چیزهایی باید آدم بپردازد، از چه چیزهایی باید دوری کنه،
همون رفتار دیگه.
بله، این که رفتار و چه ویژگی‌های اخلاقی خوبه، چه چیزهای اخلاقی بده، اینا کار عقل عملی. تشخیصش با حکمت عملیه، اجرایش با عقل عملی. نشد یکم نزدیک شد؟
درسته.
و توضیح بدم، حالا در جلسات بعد توضیح مفصلش رو میدم. همین مقدار که فعلا حکمت عملی رو باش قاطی نکنیم. عقل عملی کارش برمیگرده به این که من از یک چیزی خوشم میاد، از یک چیزی بدم میاد، یک کار رو دوست دارم، یک کار رو دوست ندارم. حالا این دوست داشتن ها با منشأ عقلانی دیگه. من مثلا دوست دارم کریم باشم، دوست دارم مثلا فرض کنید که بخشنده باشم، دوست دارم اهل مغفرت باشم، اهل گذشت باشم، اهل ایثار باشم، اهل توکل باشم، اهل تقوا باشم. اینا همه خلقیاته. اینا زیر با عقل عملی حرکتش انجام میشه. عقل نظری کارش چه؟ دریافت حقایق. که گفتم عقل نظری در حقیقت منشأ، مادر عقل عملیه. ما هر طور که فکر کنیم اونطور زندگی
میکنیم، عمل میکنیم زندگی.
هر طور که باور کنیم اونطوری زندگی میکنیم. من اگه اینجوری درم شکل بگیره که خدای، اتفاقا یکی از نظریات در باب رابطه دین و اخلاق اینه که اگر دین و خدا نباشه اخلاق بی‌معناست. اتفاقا نیچه این حرفو میزنه، میگه اگر خدایی نباشه که بر مفاهیم اخلاقی بیان کنه و بعد مطیعان نسبت به اون اخلاق فضیلت رو جزای مثبت بده و عاصیان رو جزای منفی بده، اصلا بنابراین اگه همچه خدایی نباشه اخلاق چرا باید رعایت بشه؟ بی‌معنا میشه اخلاق. توجه فهمیدین؟ این کار باور به خدا کار عقل نظریه. عقل نظری هست، یعنی دریافت میکنه که خدا هست، خدا قادر مطلقه و به یدهی ملکوت و کل شیء، به همه چیز تواناست. اینا مجموعاً اگه این ادراکات صحیح در جان آدم به صورت باور بشه، نه صرف گزاره، باور کنه اینا رو، بعد نتیجهش میشه توکل، نتیجهش میشه اعتماد به خدا، نتیجهش میشه ثقه، نتیجهش میشه تفویض، نتیجهش میشه تسلیم. اینا چیه؟ اینا خلقه، اینا کار عقل عملی. ولی عقل نظری هر طور باشه، عقل عملی هم به همون سمت سوق پیدا میکنه. البته گاهی وقتا آدم یک چیزایی رو میدونه ولی عمل نمیکنه. اینجا ضعف این قوه اخلاقی که باید تمرین کنه. بنابراین در پاسخ این سال که چه کار کنیم عقلمون به اون سمت بره، اول باورهای صحیح رو هی در جانمون پیاده کنیم. ممکنه این باورها رو ما بدانیم ولی باور نشده. همون جریان مرده و مرده شور، که مرده شور میدونه مرده آسیب نمیزنه ولی باور کرده. منم میدونم ولی هنوز به سطح باور نرسیدم، این که میترسم. یعنی اگر کسی فقط همین یک کلمه رو باور کنه که هیچ چیز از دست خدا در نمیره، عالم توسط خدا داره اداره میشه، بعد دیگه ترس نداره.
درست.
پس امیرالمؤمنین میفهمند که من از چی میترسم، از هیچ، از چی میترسه امیرالمؤمنین؟ از اینکه عالم به سرش برسن، ترس نداره،
خدا میبینه،
یکی است، یکی گو، یکی جو، یکی بین، یکی دان، سوى الله و الله زورون و باطل. اونی که اینو باور کرد، اونی که به حقیقت توحید رسید، فهمید که خدا رزاقه، خدا گیره این که دلار حالا گرون شد، بگه آخ آخ دیگه من رزاق بودم رفت زیر سوال نیست دیگه، بعد هرس نمیزنه، بعد وقتی که یه چیزی گرون بشه نمیره ده تا ازش تو خونش. همه ما شدیم بعضا محتکر.
اتفاقا یه سوالی که بیننده فرستاد آقای دکتر همینه، گفتن میخوام بپرسم چرا این رابطه دین و اخلاق در جامعه ما متاسفانه نزولی شده و فاصله افتاده؟ آیا فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی باعث آن شده؟
البته اصلش فقر فرهنگی دیگه، وگرنه اطراف پیغمبر همه چیز بوده، همه فقیر بودن. کیا بودن؟ سلمان، ابوذر، ستاره های درخشان عالم وجود، بعضیشون از انبیا بالاتر بودن دیگه، علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، قطعا سلمان تو جزءشه.
درست
اینطور. بعد حالا این قضیه پس باور شکل بگیره، توحید، دین واقعی اگر شکل بگیره، برترین اخلاق شکل میگه، چون خود پیغمبر فرمودن دین من متمم مکارم اخلاقه، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی سایر انبیا هم آمدن مکارم اخلاق رو گفتن، من به تمامه، به نهایت رسوندمش. من با چی به نهایت رسوندم؟ ابزارش همین دینه دیگه. یعنی این دین، متلبس شدن به دین آدم رو چجوری میسازه؟ اینقدر رؤوف، رحیم، ودود، عطوف. مرحوم علامه طباطبایی بگن که ایشون با مرغای تو خونهشون رفتارش، اصلا این نه واجبه نه مستحبه، که مرغ خب برای کشته شدن دیگه، میفهمدن این مرغای تو خونه رو نکشین، مثلا عمرشون پیر بشن خودشون بمیرن. اصلا این رعفت چنان تمام این وجود رو گرفته، اصلا خودش شده منشأ ترحم، منشأ رحمت بر دیگران. اینقدر کریم، اینقدر رؤوف. یکی از رفقای ما میگفتش که من این سالهای آخر عمر شریف مرحوم علامه طباطبایی، سال 58 شاید 59 رفتم دم خونهشون، ایشون مریض شده بودن، چشاشون هم نمیدید. میگفت منم به طلبه 17 ساله تازه، کسی محلی از اعراب نداشتیم، رفتم دم خونهشون در زدم، یه کسی آمد گفت مریضن. گفتم من یه سوال داشتم. گفت سوالتون رو بگین، اگر تونستن جواب میدن. حالا سوال یه طلبه سال یک و دو که اصلا خیلی چیز مهمی هم نیست، هر کسی هم شاید بتونه جواب بده. علامه ده رو رفته سراغش. بعد میگه من فردا آمدم دم خونهشون در زدم، دیدم خودشون دست به دیوار گرفته، قدم چشاشون نمید. آمد جلو، بعد از من هی عذرخواهی می، آقا ببخشید من چشام نمیدیده، نمیتونستم بنویسم. بعد میگه این حالت علامه که اینقدر با تواضع با من یه بچه داشت صحبت میکرد، میگه من اشکامو جاری کردم. میگفتم نه آقا اینجوری نگید. شما گفت نه شما بذار من دستتو ببوسم که حق برگردن من داشتی. این از کجا اومده؟ این همون اتمام مکارم اخلاق.
خیلی متشکرم دکتر، وقتی ما به پایان رسید سوالات شما هم باقی